أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روزای نایینی به عنوان این که کنها یک دلیلی آخر بر قول اول ذکر کردن و فرمودن که اینجا اصلا جایی برای استخدام ضمیر نیست، مجالی برای استخدام ضمیر نیست. چرا؟ چون ضمیر هم تو اینجا استفاده در عموم شده و استعمال در عموم شده و مراد از ضمیر هم همون متعلقات نه متعلقات رجعیه. چرا؟ میفرماین که اون رجعیات به یک داله دیگهی که همون عبارت احق و برده نبود از جا استفاده شده به همون قرینه مناسبت حکم موضوع. پس بنابراین شما مثل موردی که میگید اکرم العلماء الا الفساق، این العلماء رو میگفتید در معنای عموم به کار رفته یا نه؟ گفتید در معنای عموم به کار رفته. اکرم العلماء الا الفساق منهم، العلماء رو میگفتید در معنای عمومش به کار رفته، درسته؟ خب اینجا هم میفهمن همینجوره. شما تو اینجا هم تو مثال دارید به عنوان عام میگید که بولتهن حق و بردهن، این بولتهن این در معنای عام به کار رفته، در اون معنای عام به کار رفته، ولی کن استثناء داره میشه از اینجا، کنده و تخصیص داره میخوره. تخصیص میخوره به چه قرینه؟ به قرینه حق و برده نه، که اینجا متعلقات میشه فقط رجعی. پس بنابراین اون چیزی که باعث تخصیص میشه حق دلحمده. پس بنابراین هنه در همون معنای عام به خودش به کار رفته. با این بیان ما باید بگیم هنه در معنای عام به خودش به کار رفته. یک قرینه دیگه ای که حق دلحمده بوده باشه ولی اینو تخصیصش میزنه. پس اصلا این مثال در این مثال استخدام معنا نداره، استخدام جایی نداره، چون تو معنای خاص به کار نرفته. اینجا استعمال شده در معنای عام. وقتی استعمال در معنای عام شد پس دیگه جایی برای استخدام نیست. وقتی استخدام نبود اما اصالت العموم جاری میشه در ناحیه جمله اول، یعنی المتلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اون در همون معنای عام به خودش به کار رفته و تخصیص نمیخوره. چرا؟ چون اون ضمیری که میگفتیم مخصص اوست، تازه کشف کردیم که اون هم در معنای عام خودشه، اونم خلاصه در معنای عامه. پس بنابراین معنا نداره که قائل به استخدام در ضمیر بشیم. دیگه اصلا بحث استخدام ضمیر به هم میخوره. فقط این ضمیر دلالت بر کل متعلقات میکرد، یه مخصصی تو ناحیه عقد الحمل قضیه براش اومد. مخصص چیه؟ خود عقد الحمل. خود عقد الحمل به قرینه به مناسبت حکم و موضوع اومد، اون رو تخصیصش داد. این حرفی که آینه آیی میزنن
مورد
جدی ببینید، این مراد استعمالی هم حالا بر فرض وقتی که عام بود، شما میگید اصالت و ظهور هست توش یا نه؟ مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم، شما در بده العلماء قائلید که عامه یا میگید که عام نیست؟ میگید عامه دیگه. اصلا سمده ایتو شکتو میفهم ما جاری نمی کنیم در اسم مراد استعمالی جاری میکنیم. ببینیم هم مثالش رو عرض کردن، اکرم العلماء الا الفساق منهم، درسته؟ مراد جدی شما از علما چیه؟ علما عدوده، درسته؟ اما کلمه العلماء رو میگید در عام استعمال شده یا نه؟ باید بگید در مراد استعمالی عام بوده، لذا شما میگید که ما اصالت العموم و ناحیه العلماء جاری میکنیم، بعد تو مرحله مراد جدی تخصیصش میزنیم. پس ظهور شما تخصیص نمیزنیم، ظهور همون مرحله مراد استعمالیه، مراد جدی نیست، درسته؟ مراد جدی همون عامیه که تخصیص خورده. ظهور همیشه اون ظهور در عام اصالت العموم مال مرحله مراد استعمالیه. شما وقتی میگید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا تخصیصش زدید. اما حالا که تخصیص زدید، سوال اینه تخصیص که زدید مراد استعمالی ما در کلمه العلماء عام بوده یا نبوده؟ اصالت العموم تمسک میکنید، میگید عام بوده. اگر عام نبود که تخصیص معنا نداره. پس مراد استعمالی آن بوده. اما تخصیص میزنید، تخصیص کاشف از این است که مراد جدی آب نیست، ظهور در عموم داره، یه سری افراد خارج میشد. اگر بگیم در به اصطلاح استادات العموم مال مرحله مراد جدی باید بوده باشه، باید بگیم العلماء اونجا عمومیت نداره، پس تخصیص هم نخورده میشه. تخصیص میاد به مرحله مراد استعمالی، عموما مرحله مراد استعمالی، استادات العموم مال مرحله مراد، در مرحله مراد استعمالی ما اینجا چی کار میکردیم؟ میگفتیم این عام است. در مرحله مراد استعمالی میگفتیم عام است. در مرحله حمله کنم، در مرحله مراد جدی تخصیصش میزدیم، میگفتیم که این عام رو ما چی کار کردیم؟ تخصیصش زدیم. تمام افراد عام جدن اراده نشده، اما عمومیتش داره به خاطر اینکه تخصیص خود بس حمله کنم. حالا اگر، حالا این خیلی دقت کنید، اگر یه جا شک میکردیم در مرحله مراد جدی، شک میکردیم که اون عمومه اراده جدی شده یا نشده، شک در وجود مخصص داشتیم، باز میمونیم به سالت و عموم تمسک میکردیم. پس ببینید عامی که قطعا تخصیص خورده اون ال علما اکرم ال علما الا الفصاق منهم، عامی که قطعا تخصیص خورده ظهور در عمومش رو داره یا نداره؟ داره، ظهور در عموم داره، دلالت بر عموم داره و برای همین تخصیص خورد. اگر دلالت بر عموم نداشت تخصیص خوردن توش معنا نداره. بعد دیگه پس بله، ما برای همین داریم، یعنی صفحه
قبل میفرمشه از صاحب کتاب خوردید فرمودید که انا مقدر در اتباع
سخور
در تعیین مراد، نه در تعیین
کیفیت. بعد تعیین مراد ببینید، نگاه کنید الان به همین تقدیر که عرض کردم دارم ببینید همین رو میگیم. ببینید شما مسلمن در اکرم العلماء الا الفصاق منهم العلماء رو میگید عام داره یا نداره؟ عموم داره دیگه. مراد جدیش عمومه یا نه؟
مراد جدیش باید اصابت و سخور رو جاری میکنم و میگیم که
نه، مراد اکرم العلماء الا الفصاق منهم. العلماء دلالت بر عموم داره؟ در عموم داره. خب بعد مراد جدی عام هست یا نه؟
مراد جدی
عام است. پس ببینید، پس در اکرم العلماء دلالت بر عموم داره اما تخصیص خورده. پس عامی که تخصیص میخوره اون ظهور در عموم رو دارد، درسته؟ ظهور در عموم رو داره، دلالت بر عموم داره، ظهور در عموم داره، برای همینه که بعدش تخصیصش میزنن. اگر ظهور در عموم نداشت بعدش تخصیصش نمیزدن. حالا هم پی اینجا ایشون میزنن، همینو داره میاد میگه، میگه که و بولتهن نه احق و بلده نه، این بولتهن نه ظهور در عموم دارد، برای همین بعدش تخصیصش زدن. یعنی از اول مخصص نبود. ببینید قائل به مناسبت حکم و موضوع چیز دیگه ای داره میگه، میگه این احق و برده نه قرینه است که این هنه از اول دلالت بر عموم نداشته، قرینه است که از اول دلالت بر عموم نداشته و در معنای خصوص به کار رفته. میرزای نعاینی میخوان کندهو تو خود همون جمله بعدی اینو از باب تخصیص بگیرن، از باب قرینه نمیخوان بیان دیگن این قرینه است که اون از اول دلالت بر اون دلالت بر عموم نداشته، میخوان دیگن اون دلالت بر عموم داشت. وقتی که رسیدیم به مرحله حکم بودت و هنه احق و برده نه، این حکمه چی شد؟ این حکمه که انده اومد تخصیص زد اون عمومه رو، یعنی که انهو معنن اومد گفت آقا اون عمومه که داری میگی تو قسمت رجعیات اونا حق و برده نه، نه در قسمت. حالا اینم از عقد الحمل قضیه در مرحله حکم فهمیده شد، ولی خود بولتون نه همون عموم خودشو دارن. این حرف میرزای نعاینی آقای خود ایراد گرفتن به ایشون. آین آینی فرمودن که اونچه که اینو تخصیصش زد چی بود؟ عقل الهم، یعنی کلمه حق و برد دهنه. آقای خویی اینجا می فرمان که این که میگیم اختصاص حکم به رجعیات از ناحیه عقل الحمله، این درست نیست، بلکه اینجا ما این رو از دلیل خارجی استفاده کردیم. حرف شما درست آین آینی، بعولتهن دلالت بر عموم داره، بعولتهن حق و بردهن، حق و بردهن فقط صاحب یه حکمه، اینا اولان برد. شما از ناحیه دلیل خارجی، سایر ادله خارجیه که میومدن گفتن آقا در متعلقه به طلاق با این همچی چیزی نداریم، رد و نداریم، از ناحیه اونا تخصیص اینجا رو فهمیدید. اون ادله خارجیه اصلا نه تو عقد الهم، عقد الهم چیزی نمیاد بگه، عقد الهم فقط مده میگه این بولتون نه حق برده نه، فقط همین میاد میگه عقد الهم. دلیل خارجی میاد میگه در طلاق با این رجوع نداریم، پس ادله خارجی مخصص اینجا، ولی این بر همه عموم خودش هست، آیه شریفه عموم خودش رو دارد، احق و بردهن نه که منافاتی با این مسئله نداره. در مطلقات رد در همه موارد معنا داره، در مطلقات در تمام موارد رد معنا داره، امکانش هست، منتها روایاتی اومده وارد شده، اون روایات گفته که طلاق اگر از قسم باین بوده باشه در این فرض، و در این فرض رد نداریم ما، پس اونا خب مخصصن، در حقیقت مخصص ما خارجی است، عقد الحمل قضیه نیست. اگر این مخصص خارجی و دلیل خارجی نبود، شما در مورد تمام مطلقات که دارید طلاق میدید میگفتن، میگفتی بولتون نه حق و برده نه، در همه شون این حرف رو میزدید. مخصص خارجی اومده اینجا به شما گفته آقا این جمله آیه شریفه بولتون نه حق و برده نه تخصیص میکنه، پس اصلا عموم شما در آیه شریف سر جاش محفوظه، هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه محمول، اصلا قرینه مناسبت حکم موضوع اینجا نیست، چون حکم مناسب با موضوع میتونه بوده باشه، روایات اومده به شما گفته که در طلاق با این رجوع نداره. این فرمایش آیه خویه نسبت فرمایش آیه نایمی. اگه عرض کردم این مطلب صحیح هست، الا اینکه این دلیل برای اینکه این بر دلیل برای اینکه قول اول صحیح بوده باشه نیست، این فرمایش میرزا و حتی فرمایش های خویی میاد یه چیز دست ما میده، اونی که فرمایش میرزا نائینی و فرمایش های خویی دست ما میده اینه که میاد میفرماید که تو این مورد اصلا مصداق بحث رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام نیست، شما در مثال مناقشه کردید، مثال عامش کردید، چای خویی چای ناینی، گفتید آقا این مثال از قبیل مثال بحث ما نیست، چون بحث ما چی بود؟ تعقب ضمیر به یک عامی که این ضمیر یرجع الی بعض افراد عام، تعقب عام به ضمیری که یرجع الی بعض افراد عام، این مورد بحث ما بود، الان از مورد بحث خارج شد، زمین به کل افراد عام شما میگید برمیگرده. پس بنابراین شما دارید تو مثال مناقشه میکنید در خود بحث، این وقتی که در مثال مناقشه کردید این نباید بگید دلیل بر قول اوله، این نباید بگید دلیل بر قول اوله، اصلا ما میگیم قول اول یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه جای ضمیری به بعضی از افراد عام برگشت، در این مورد که ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده ما بریم سراغ اصالت عموم، این یه قوله. یه قول دیگه این که بیان بگیم که آقا نخیر این عمومه تخصیص میخوره، این قول دومه. فرض بحث ما از اول در مورد این بودی که ضمیر رجوع میکند به بعضی از افراد عام، تو اینجا دو تا قول داشتیم، در اون عام اول یا قائل به صالت العموم می شدیم یا می گفتیم عام اول تخصیص خورد از بین رفت، مخصصش کیه؟ ضمیر است. دو تا قول بود، به قول اول به صالت العموم توسط می کردیم، در قول دوم به اصل عدم استخدام گفتیم آقا اصل عدم استخدام داره به ما میگه ضمیر مطابق با مرجع خودشه، ضمیر خاصه بس مرجع ضمیر هم باید خاص باشه، ضمیر متعلقات رجعی است، مرجع هم باید متعلقات رجعیه بوده باشه، درسته یا نه؟ دو تا قول داشت اینجا، اما حرف شما که دلیل بر قول اول نبود، حرف شما یعنی این مثال ما دیگه از مثال این بحث خارج شد و رفت بیرون، درسته نه؟ مثال دیگه از این بحث مثال این بحث نیست، در ضمیر ما اینجا استعمال در عموم شده، اصلا استعمال در خاص نشده بوده، ظهورن ظهور در همون عموم خودشو داره، تحفظ میکنیم من این ظهورش، چه بنابر نظر میرزای نااینی که میگفت عقد الحمله که داره اون رو تخصیص میزنه، چه بنابر نظر آقای خویی که مخصص در حقیقت امن خارجیه. علا کلل قولنگ ما داریم اینجور میگیم که مثال از مثال بحث ما خارج میشه. حالا فوقش اینه که مثال دیگه میاریم، مثل این که عرض کردیم، حالا شما میگید اکرم العلماء لفقهم، میتونید بگید من مثال که جز نشتم اکرم، میتونید مثال دیگه بیارید برای جمله دیگه اکرم العلماء وکتب فقههم. اینجا مثال دو تا جمله است، اکرم العلماء وکتب فقههم. این جمله دوم منفصل از جمله اولاست، جمله دوم منفصله، ناظر به جمله اول نیست، این مثال موضوع بحث ما میشه. زیادم داریم توی مکاتبات و توی عبارات مردم یه عامی میادن، بعد تو زمینی که به اون عام برمیگردن میفهمیم آقا مثلا مرادشون از علما فقها بوده، همه علما مراد نبوده، با زمینه و کتب فقه هم با این اضافه فقه به هم میفهمیم آقا این فقها رو داشتن میگفتن. زیاد داریم تو محاورات عرفیه. اگر بخوایم تو یه جمله بکنیم که آقای شمس می‌فرمودن، مثال همون چیه؟ اکرم العلماء لفقهم. اینم یه مثال تو قرینه متصل است. اینجا دیگه قرینه میشه قرینه متصل. اون اشکالی که میرزا نانی اول با آخوند وارد کردن دیگه تو این مثال وارد نمیشه. می‌فرمودن آقا اینجا جمله دومی است و ناظر به اون عام نیست، دیگه این حرف نمیتونم بزنم. اینجا ظهور از اول جلوی نقادشو میگه. این مثالی که تو اینجا به این صورت بیان بشه اصلا اول قرینه میشه قرینه متصله. پس ما میتونیم به صورت قرینه متصله هم تصویر بکنیم. اگر قرینه متصله تصور کردیم دیگه این حرف میرزا نانی وارد نمیشه. به قول آقای شمس همین فرمایششون هست که این اشکال به میرزا نانی هست. این از قول اول. قول دوم، قول دوم قول آقای خوییه. آقای خویی فارغ از این اشکالی که به مصداق شد کاری به این نداشته باشید، ایشون نظرش اینه که توی یه همچین مواردی باید ما بریم سراغ اصل عدم استخدام و اصالت العموم رو جاری نکنیم. این مختار آقای خوییه. اصالت العموم در این موارد جاری نمیشه. چرا ما اصل عدم استخدام رو جاری میکنیم؟ آقای خویی فرمودن که ببینید اینجا ما در کلام یک ظهور ببخشید ایشون میفرمایند که وجه جلیان اصل عدم استخدام اینه که مراد از ضمیر اینجا معلومه و خلاصه ما الان یک سیاق واحدی داریم و این سیاق واحد اقتضا میکنه که این ضمیر با اون مرجع ضمیر یکی بوده باشه. این سیاق جمله چنین اقتضایی میکنه. پس ما اگر مردد شدیم که از این ظهور سیاقی رفعیت کنیم و از اون عام عموم رو اراده بکنیم، این یک احتماله. احتمال دوم که این سیاق به اصطلاح ظهور سیاقی رو تحفظ کنیم. ظهور سیاقی اینه که این ضمیر با مرجع ضمیر متحد است، وقت در نتیجه باید اون اصالت عموم رو کنار بذاریم. پس ما دو تا راه داریم، یا تحفظ بر ظهور سیاقی و کنار گذاشتن اصالت العموم، یا گرفتن اصالت العموم و تحفظ بر این ظهور سیاقی که آقا این ضمیر به اون عام برگشت میکنه و یکی هم هستن، دوتا نیستن. سیاق جمله که یکی بوده باشه، یعنی بعد این ضمیر و اون مرجع ضمیر یکی بوده باشن. این ظهور سیاق چنین اختزای میکنه. حالا ما بین این دوتا چی رو بگیریم؟ آقای خویی میفهمن اگر ما هممون دائر شد بر این که ظهور سیاق جمله رو بگیریم یا اصالت العموم رو توی یک قسمت این جمله جاری کنیم، عرف نظرش بر اینه، از آن عرف میگن که تحفظ بر ظهور سیاقی کنیم، ظهور جمله رو بیاد بگیرید که سیاق بعد سیاق واحد بوده باشه، نرید سراغ جریان اصالت العموم، تحفظ کنید بر ظهور سیاقی. میگیم به چه دلیل ایشون فهمن آنچه که در اذهان عرف است اینه، استدلالشون اذهان عرف. ببینید تو اون پاراگراف آخر وجه تقدیم اصالت عدم استخطاب اینه که ان الظاهر به حسب ما هو المرتكز، مرتكز هم هست در اذهان عرف در امثال این مقام تقدیم اصالت عدم استخدامه. اصالت عدم استخدامو توجیه کردن به چی؟ به همون ظهور سیاهی. و رفعیت از اصالت العموم. بعد دوباره بفهم بله الامر کذالک، این بله الامر کذالک دیگه مربوط به بحث ما نمیشه با این، میره یه جا دیگه، یه حرف ترقی کردن، گفتن نه این جایی که بحث ما تو اصالت العموم، فقط این کارو کنی، اگر اون کلمه ای که تو جمله اول ذکر شده بود و ضمیر به او برمیگشت، اگر اون کلمه مردد بود بین معنای حقیقی و مجازی، معنای حقیقی و معنای مجازی، اصلا بیاد بگید مجازه، به خاطر اون ضمیره بگید اونم مجازه. چرا؟ که شما دارید این کارو میکنید، همیشه هم کارو میکنید. مثلا در جمله میگید که رأیتو اسدن، مثال اسد زده بودن، رأیتو اسدن و ضربته، یک شیری رو دیدم، بعد میگی که با این شیر صحبت کردم، بهش گفتم مثلا چرا این کارو میکنی، حرفمو گوش نداد، منم گرفتم کتکش دادم. آقا از این ضمیری که بعد میگی که باهاش صحبت کردم، این باهاش یعنی تکلمتو معهو، بعد حرفمو گوش نداد، منم یکی زدم تو گوشش، شما میفهمید این حیوان مفترس تو جنگل نبوده. ببینید اون حکمی که برای ضمیر بعدی میارید قرینه میشه که آقا اون اسدی که اول گفتی اسدو دیدم، این اسد رو تو باغ وحش ندیدی، تو جنگل ندیدی، این یه آدم خیلی گردن کلفتی بوده تو بازار، شما باهاش صحبت کردید حرفو گوش نداده، خلاصه شما باهاش درگیر شدید. از اون ضمیره شما میفهمید که اون کلمه اسد که تو جمله اول بود معنای حقیقی شراده نشده، معنای مجازیه. آخه خب این فهمن آقا ذهن عرف بر این مرتکزه که ضمیر حکمی که براش میاد نه تنها باعث این میشه که اصالت العموم تو مرجع ضمیر ازش دست برداریم، از اصالت الحقیقه هم دست برمیداریم. ببینید چه از اصالت الحقیقه دست برداشتید، نمیگید آقا این رأیت و اسدن بر معنای حقیقیش حمل میشه، یعنی که من یه چیلی رو تو جنگل یا تو باغ وحش دیدم، بعد که میگی باهاش صحبت کردم، گفتید باهاش تکلم دو معهو، باهاش صحبت کردم و حرفم رو گوش نداد و منم ضرب سهو، اون موقع میگید آقا این تو این قسمت قالب مجاز میشه، اینجا مراد اسد بودن یه باره افتاریس بود، عرف نهیم پذیر شما، این من یه رجل شجاع بوده، عرف نه شما نهیم پذیر، میگه آقا وقتی اینجا من یه رجل شجاع بود، اون اول کارم رجل شجاع بوده، تو مرجع زمین هم رجل شجاع بوده، تو باره برش نبوده، همون تو بازار بوده، تو سوق بوده. ببینید عرف این کارو داره میکنه، رأیت و اسدن و تکلمت معه بعد فضربته، این قرینه است برای اینکه اون اسد در همون اول کار چی بوده؟ رجل شجاع بوده. میگن عرف همین کارو میکنه، اصلا مرتکز در ذهن عرفه که اون حکمی که برای ضمیر اومد قرینه میشه برای اینکه اون جمله اول چیه. تو همون مثالی هم که میزدیم تو اونجا هم کنده و آخوی اگر باشن همینو میگن، میگن آقا در مثال اکرم العلماء و کتب فقه هم، آقای مسلمه دیگه اون علماء فقه بوده، مراد همه علما نیست، وقت و فقهم نباید شما بیاد بگید آقا اون اکرم العلماء یعنی جمیع العلماء، وقت و فقهم یعنی فقط فقه فقها رو بنویس، اون علما اول همه علما بوده، این یکی مثلا فقط مورد فقها هست که باید بنویسی. آقا میگه این چه حرفی، عرف وقتی که شما جزء وقت و فقهم میگه آقا این قرینه است برای اینکه اون اکرم العلماء مراد فقها بوده، تخصیصش میزنه و مراد همین بوده. این فرمایش های خویی کنهو به عنوان یک حرف عرفی ایشون این حرف رو میپذیرن. ببینید این حرف رو ما آیا میتونیم ملتزم بشیم یا نه، ظاهرش اینه که این حرف دچار یک اشکاله، یعنی این حرف رو نمیتونیم ما به صورت کلی بپذیریم. فرمایش های خویی رو یه وقتی تو ما یه قرینه خاصه ای داریم، مثلا تو مورد اصالت الحقیقه قضیه همین جوره، یعنی این قرینه است، اصالت الحقیقه همیشه قرینه است، معنای حقیقی و مجازی مشخص میکنه ولو تو جمله اول، لازم نیستش متصل باشه یا منفصل باشه، فرق داره. اونی که تو ذهنهای خوی اومده که خیلی مسئله رو سفتش کرده، مسئله اصالت الحقیقه بوده، مسئله اصالت الحقیقه بوده. آقا اصالت الحقیقه یه چیزیه که قرینه منفصل هم که بوده باشه مشخص میشه، چه متصل چه منفصل، میاد اونو مشخصش میکنیم که آقا در اون جمله اول معنای مجازی اراده شده بود، اما اصالت العموم این چنین نیست، نباید قیاس کرد اصالت العموم به اصالت الحقیقه. در اصالت العموم قرینه متصله با قرینه منفصله تفاوت داره. این حرف که میزان آینی زدن تو باب اصالت العموم زدن، در قرینه منفصله که مورد بحث ما هم اصالت العمومه، ما میخوایم آیا این اصالت العموم عمومش پابرجا هست یا نه. اصالت العموم برای تعیین مراد جاری میشه، اصل عدم استخدام اینجا برای تعیین مراد نیست. شما میخواید استعمال ببینید حقیقی بوده یا مجازی بوده، در اصالت عدم استخدام شما چی باید بگی؟ در اصل عدم استخدام باید بگید مجرا ندارد. یک کلام جوابای خویی اینه، اصالت العموم مجرا داره یا نداره؟ مجرا داره، نمیتونید بگید نداره. اصالت العموم مال تعیین مراده، اینجا مجرا داره. حالا میریم سراغ اصالت عدم استخدام. اصالت عدم استخدام اینجا مجرا داره یا نداره؟ میگید آقا اصالت عدم استخدام اگر برای تعیین مراد بود ما گفتیم مجرا داره، اینجا مراد مشخصه، اینجا برای تعیین کیفیت استعمالی که استعمال حقیقی یا مجازی مجرا نداره. اون مثالایی که شما زدید مثالایی که یک قرینه قطعیه بیاد نسبت به عام، بحث ما در جاییه که محتمل القرینه یا اومده، اونم نسبت به معنای حقیقی نه، نسبت به اصالت العموم. بله ببینید، اگر یک ضمیری بیاد و این ضمیر به کل اون عام بر نگرده، نسبت به بعضی از افراد عام بوده باشه و ما شک بکنیم، مورد شک و نه مورد یقین که یه مورد قطعا یقینا میاد قرینه میشه که اون اول کار ساعت العموم نبوده، از اول ما شک داریم که این قرینه میتونه بوده باشه اصلا نسبت به اون عام یا نه، وقت بعد شما بیاد بگید بعولتهن نه، اما تمام مصادیق مطلقات رو اراده نکنید، مطلقات رجعیه رو که نه، اونجا باید استخدام بکنید دیگه، برای ضمیر باید یه مرجع استخدام کنید، مرجع میشه مطلقات رجعیه، قید خورده، قید میشه مجاز، یعنی قیدیه که تو کلام نیست، از قرائن دیگه استفاده کرده میشه مجاز، یعنی ضمیر وقتی با مرجعش تطابق نداشته باشه این مجاز، عدم تطابق ضمیر با مرجع مجاز. منتها ما یقینا میدونیم که این مجاز بوده در مسئله ما نحن فیه، ما یقین داریم به این که این مسئله بوده، در تعیین مراد اختلاف نداریم، ما در تعیین مراد اختلاف نداریم، ما در کیفیت استعمال اختلاف داریم که این حقیقی است یا مجازی. اگر اونجا اون عام اولمون رو المطلقات رو تخصیص بزنیم استعمال میشه استعمال حقیقی، چون زمین به مرجع خودش برمیگرده. بله نه دیگه، تو اینجا هم همه مسئله است دیگه. ببینید در ادبیات بحث ادبیه دیگه، در اونجا که فصل اهل القریه اونجا فقط تقدیر بود، اینجا علاوه بر تقدیر چیه؟ تقدیر اصلا کلن مرجع ضمیر، مرجع ضمیر کامل بر توش استخدام، یعنی ضمیر با مرجعش تطابق نداره دیگه، مجاز مجاز بودنش که حرف توش نیست. تو این قسمت الان نه بین آقای آخوند میزاینانی و دیگران اختلافی نیست، مرجع ضمیر وقتی تطابق با ضمیر با مرجعش وقتی تطابق نداشته باشه این ضمیر مجازیه، تو اینجا یه مجاز رو باید قائل بشید، این حرف توش نیست. انما کلام در این مسئله که حالا ما میدونیم این چنین شده که این ضمیر ما دلالت بر مطلقات رجعیه میکنه، مراد مشخصه، فقط میخوایم ببینیم میتونیم اون مرجع ضمیرم مثل همین ضمیره بیایم مطلقات رجعیش بکنیم، اگر این کار کردیم ضمیر به همون برمیگرده دیگه، این مجاز ما نباید ملتزم بشیم. اما اگر اون رو دست بهش نذاشتیم گفتیم آقا اونجا ساعت اون جاری میشه، این ضمیر چی میشه؟ این ضمیر شما باید درش قالب مجاز بشید. پس در تعیین مراد ما بحث نداریم، اصل عدم استخدام اینجا فقط میخواد بیاد بگه که آقا این استعمال استعمال حقیقی است، خب اینجا این اصل عدم استخدام مجرا نداره چون در تعیین مراد نیست، پس اصل عدم استخدام مجرا ندارد، اصالت العموم مجرا دارد، چون شکی در تعیین مراد داریم. جواب خوبی میشه. حالا برسیم به خود قول سوم که انشالله بعد بعد عرض میکنم. صلی الله علی محمد.